أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سیام درباره عدمیت ممکنات بود که ممکنات عالم به حسب اعیان ماهویشون معدومند و به هیچ وجه قابل وجود نیستند. در حقیقت تفسیر کل شیء هالک الا وجهه است. ماهیات چه در نشأه علم به عنوان اعیان ثابته و چه در نشأه خارجی به عنوان ماهیات موجوده، هیچ کدام وجود پیدا نمی کنند. نه وجود این ذات اونهاست و نه وجود برای اونها به عنوان وصف ثبوت واسه در ثبوت خواهند داشت. برای اینکه ماهیت هرچی را دارد در حریم ذات دارد و هرچی را ندارد هم در حریم ذات فاقد است. چون وجود در حریم ذات ماهیت راه ندارد، اگر ماهیت موجود بشود حتما بیرون از محدوده. وقتی بیرون از محدوده او شد میشه مجاز، میشه عرض. اسناد وصفی که در بیرون محدوده ماهیت است به ماهیت اسناد بدن میشه مجاز، منتها این مجاز در اسناد است نه در لغت ماندار. از این جهت فصل سیام واقعا مبرهن شد، برای اینکه ماهیت در محدوده جنس و فصل خود فاقد وجود است و چون انقلاب محال است، اگر چیزی در محدوده ماهیت راه پیدا کند باید به منزله جنس یا فصل او بشود. اگر وجود در محدوده ذات ماهیت راه پیدا کند، همونطوری که مثلا ماهیت انسان واجب الحیوانیت است، واجب الناطقیت است، باید واجب الوجود هم باشد و این محال است. پس بیرون محدوده او قرار میگیرد. وقتی بیرون محدوده او قرار گرفت، اسناد اون وصف به ماهیت اسناد به بیرون است، میشه مجاز دیگر. بله، همون که وجود را پیدا نکرد عدم صادق است، چون وجود در مرتبه کاذب است. وقتی وجود در مرتبه کاذب شد، سلب وجود در مرتبه صادق است. لازم نیست سلب در مرتبه باشد، برای اینکه نقیض وجود در مرتبه عدم در مرتبه نیست، بلکه عدم وجود در مرتبه است که رفع المقید نقیض است. از این جهت واقعا موفق شدن. اینه که برای حکیم سبزواری در منظومه دارد مجاز عرفانی است، اسناد وجود به کلی طبیعی مجاز عرفانی است، مثلا فوق مجاز عقلی راش همین. در این جهت واقعا موفق بود مرحوم سید متعلی. نه، اگر بله، اگر ما وجود را با دید ماهوی می دیدیم که راحت بودیم، چون وجود با دید ماهوی اگر باشد، بالاخره ماهیات تطوری دارن، اجناس فراوان، فصول فراوان، انواع فراوان، یکی پس دیگری طی میکنن، هیچ انقلابی هم لازم نمیاد. مثلا از اون نوع عالی انواع گرفته تا نوع عالی. چرا دیگه اینا هیچ کدوم، مثلا از همون جسم که اول جماد است بعد تبدیل میشه به ماهیت دیگری از نمادی. بله، چون این شی لا به شرط است و در جریان است و در حرکت است، هر جا که هست یه حد خاصی وجودی رو داراست. چون حد خاصی از وجودی رو داراست، حد مخصوصی از ماهیت از انسان می شود. چون حد خاصی از ماهیت انسان می شود، ماهیت هم لا به شرط است، ماهیت های دیگر همه را می پذیرد. نشانش اینه که تا آخرین مرحله ماهیت ها را که می پذیرد، همه شون به حمله اولی و اختیار هم می شود. یعنی از این سر تا اون سر، از جنس الاجناس گرفته تا فصل الفصول. در مقام مفهوم بندی، اونجا که هیچ سخن از وجود نیست، میبینیم از جنس الاجناس تا فصل الفصول هم به حمله اولی گره میخورند. پس معلوم میشود که این راه باز است. اگر ما با وجود برخورد ماهوی میکردیم راه آسان بود، ولی چون با وجود برخورد وجودی داریم، ببینیم هرگز در درون ماهیت راه ندارد، همیشه بیرون محدوده قرار میگیرد. وقتی بیرون محدوده قرار گرفت، به نظر دقیق وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی گفتیم از شجر و موجودان، معناش این است که وجود و شجر موجودان.
ما اگر از عدده این دلیل فقط این مقدار استفاده میکنه که در مفهوم ماهیت، در مرتبه ذات ماهیت، مفهوم واقعیت، مفهوم هستی، مفهوم وجود نیست.
بله.
این هیچ مانعی نداره که این ذات در عین حال واقعیت بده.
اگر واقعیت خب یعنی دست از خب الان بحث در اصالت وجود که نیست، بس بعد از فراغ اصالت وجود است. حالا یه وجودی است که اصالتی ثابت شده و ماهیتی است که به تبع وجود موجود می شود. ماهیت یا چیزی را دارد یا ندارد. اگر دارد باید از سنخ خودش باشد و حملش هم باید حمل اولی باشد. الان مثلا اون تک جنس عالی که این جنس الاجناس بود به نام جوهر، این رو ما از ماده گرفتیم. این در اثر سیر جوهری هرچه از سنخ ماهیت به او بدیم این در محدود خودش میپذیرد. مثلا اول این جوهر بود، الان حیوان ناطق است که همه چیز درش است. همه اجناس قریب و بعید و اقرب و ابعد، همه فصول قریب و بعید و اقرب و ابعد، همه در این درون در این محدوده خط کشی شده است و همشون به حمل اولی ذاتی و یکدیگر هر مشترک گره میخوره. و اما خواستیم بگیم واقعیت یا وجود او ما شده به سمه، ببینیم این در بیرون محدوده و ماهیت قرار میگیرد، در درون راه نداره.
امکان داخل ذات ماهیت نیست.
بله امکان، بله امکان نداشتنش نقص نیست چون ضعیفتر از ماهیت است، معقول ثانی است. خب همون دیگه تازه امکان یه وقتی انتظام می شود که ماهیت باشد. ماهیت از جهت قرب وجودی به وجود نزدیکتر از امکان است. ما امکان رو تازه از ماهیت انتظام می کنیم. این ماهیت اگر بخواهد چیزی رو داشته باشد از سنخ ماهوی باید داشته باشد، اگر نداردم که خب ندارد. وجود را نمیتواند ماهیت بپذیرد، نه خود دارد نه قابل وجود است. اگر وجود هست وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی در کنار ماهیت یه چیز دیگر است به نام وجود که اون وجود موجودان ماهیت در اثر مثلا یه ارتباطی با او خواهد داشت از این جهت میگه موجود است. امکان که ضعیفتر از من امکان، بله ماهیت در مقام ذات امکان نیست، اما منشأ پیدایش امکان است. یعنی امکان مفهوم است و از ماهیت ضعیف‌تر است، مصحح انتزاع معقول ثانی و معقول اولی است. غرض آن است که در این جهت واقعا موفق شدند. حالا در بحث‌های دیگر ببینیم این که فرمودن ما اون چرا که دیگران طور و ورای طور عقل گفتن، ما اون را طور عقلیش کردیم، آیا موفق شدند یا نه، این مشکل. خب تا اینجا، یعنی این جلد دوم اسفار صفحه 341 سطر هشتم، چیزی که وجود ندارد موجود نخواهد شد، این یه فصل از بحث است در حقیقت. حالا بعد به اینجا رسیدن بعد از اون شعر، این شعر مال جناب شبستری است که در شرح سائل الدین ابن تولکه بر گلشن راز در صفحه 151 این شعر شعر شده است. اونگاه فرمودن حقائق ممکنات بر عدمیتشون باقی است ازلاً و ابداً، اصلا وجود پذیر نیستن. و اگر بگید که درست است ذاتاً الممکن من ذاتی ان یکون لیس و له من علتی ان یکون ایس، و ما نه و له من علتی ان یکون ایس هم نیست. حرفا جناب بو علی و امثال بو علی که میگفتن ماهیت ذاتاً فاقد وجودن و از ناحیه علت ایسیت وجود دریافت میکنن، فهمون این هم صحیح نیست. برای ماهیت یا چیزی را ندارد، یا اگر دارد در محدود ذات دارد. و استفاده تو حال الوجود لیسه علا وجهن که یسیر الوجود و الحقیقی صفتن لها، همونطوری که ذات او نیست کما اول معلوم، وصف او هم نیست. وقتی وصف او نشد میشه وصف حال متعلق موصوف. خب نعم هیه این ماهیات، این ماهیات آینه هستن که وجودات نشون میدن، همونطوری که صورت درخت مثلا نه حقیقت آینه است نه در آینه وجود دارد. آینه نه درخت است نه درخت دار، باغ است که درخت دارد نه آینه. آینه نه شجر است نه بوستان، اما شجر را نشون می دهد. نعم هی تظاهر و تسیر و مظاهر و مرایر الوجود الحقیقی به سبب اجتماعات ها من تضائف الامکانات. شما از ترتیب وجودی بخواد بگیرید، از مجردات تامه گرفته بعد به مستکفیات برسید بعد به ناقصات برسید، یا به تعبیر دیگر از عقول گرفته بعد به نفوس برسید بعد به موجودات طبیعی برسید، هرچه پایین تر بیایید ماهیات پدید می آید و امکانات ماهوی. این تنزلات وجود ما بقای ماهیات علا عدمیت حضاتیه. بله 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 بله، مثل آینه که وجود نشون میداد. مثلا شجر یه واقعیتیست، این آینه نه خود شجر است نه محل شجر، فقط شجر رو نشون میداد. حالا اگه انشاءالله اون روایتی که در پایان توحید مرحوم صدوق است او رو وقت خوندیم، او رو بوجود مبارک امام رضا فرمود نه شما تو آینه هستید، نه آینه تو شما، نه شما تو شماست، نه این صورت بین شما و آینه است. بالاخره آینه نشون میدهد چیزی رو، ولی دروغ هم نمیگه. حالا اون روایت شریف انشاءالله وقت بخونیم. این سیاه رو ایز ممشن در دو عالم جدا هرگز نشد در لا عالم. این در صفحه 72 مشاهره گنشان راز است. حالا از فرمودید که جناب ابن ترکه این سیاه رویز ممکن را در دو عالم را برگرد به عالم وحدت و کثرت، عالم اعیان ثابته و عالم اشیاء خارجیه. یعنی سیاه روی چه در اعیان ثابته با ممکنات هست، چه در موجودات خارجی با ممکنات هست. ولی معروف این است که در دو عالم یعنی چه اون دنیا مثلا چه آخرت، ولی اونها این چیزی معنی نکرد. فتاد فی کلام المحققین اشاراتون، اشاراتون واضحه بل تصریحاتون جلیه، به این که ممکنات ازلن و ابدن این طورن، کلش این حال کن لا بچه. اگر نبود سخن اهل معرفت بعید بود که حکیم مستقیمن به اینجا برسد. اونا کسانی که مورد بسوق حکم هستن میگن ما دیدیم این اشیا توشون خالیه، منطقه حالا قدرت بیان نداشتن یا گفتن به ما چی، هر که بخواد ببینه خودش ببینه، یا اعتنا نکردن یا مثلا به یه امر اهمی پرداختن. مرحوم صد متعلهین خوب واقع توانست حل کند. الان از فرماشات جناب غزالی نقل میکنن این جنبه یل ربی و یل الخلقی و چون لاهی و چون ناس، این حرف های مقدار به خطاب شبیه در است، یعنی به قالب ریاضی در نمیاد تا دو تا چهار تا بشه آدم قانع بشه، یه مقدار نزدیک میکند، ولی اون هنر دیگه در غزالی نیست که این رو بیاد قالب گیری کنه. الان مثلا حکیم صد متعلم واقعا قالب گیری کرده. ماهیت ماهیت است، دو طرفش سیم خار داره، یه طرفش جنس عالی جنس است، یه طرفش فصل. حد که میگن اینه، بیرون دروازه بیرون است، درون درون است، و این مفهوم نیست که راش باز باشه یا وجود نیست که سیه داشته باشه، این دو طرفش سیم خار داره. حدین حدین که میگن، حد تام این است دیگه. خب این یه هنری است که بتواند. اونها گفتن که ما دیدیم اشیا چیزی نیست، واقعا دیدیم شجر پوکه، حجر پوکه، انسان پوکه، اینا رو دیدیم. ادعی میگن شما مثلا خیال کردید همون چیزای سوره متصلتون بود، خواب دیدید یا با عالم مثال متصل تماس گرفتید و کشفتون خطاست. اما مرحوم عبد سبزواری واقع این حضرت متبلهین این هنر را داشت. اما الان جناب غزالی به یه حرف لطیفی دارد، ولی بالاخره این رو میشه به صورت یک شکل اول در آورد، به صورت یک مطلب قابل ارائه در آورد، این خیلی مشکل. میفرماد اشیا یک وجه الله دارن، یک وجه نفسی دارن. وجه اللهش همیشه پره، وجه نفسشون همیشه خالیه. اما وجه نفس چیه که خالیه؟ این دیگه تبیین نشد. قال الشيخ العالم محمد الغزالي مشيرا الى تفسير هذه الايه في كلام كلامي في وصف العارفين. در اون فهرست مراجعه فرمود، فهرست هیالوم اونجا که در في وصف العارفين این بحث اونجا نقل میکنه به هذه العباره. خب فرعوا عرفا بالمشاهده العيانيه كالله موجود الا الله. البته سقف عرفان غزالی هم وحدت شهود است، او دیگه وحدت وجود را بتواند اثبات کند، ما تا حال برهانی از او ندیدیم. فرعو که الله موجود الا الله، یکی، و ان کل شیء هالک الا وجهه، این دو یعنی این دومی چون مستثنا دارد، یه مستثنا میشه سه امر. پس الله موجود لا ریب فی، یک، وجه الله موجود لا ریب فی، این دو، ما سوای وجه الله حال کن لا ریب فی، این سه. اگر اینها خوب به زبان مردم حرف می زدن و رسالتشون رو ایفا می کردن و مردم رو به حساب می آوردن، خودشون رو به زحمت نمی داختن، می گفتن به این که اونی که هر لحظه به شکلی بثبت عیار در می آید وجه الله هست نه الله. خب ملاحظه فرمودید مرحوم آقای حکیم عمری رو در این روح گذرونده، گفت من از هیچ کسی نشیدم و در هیچ کتابی هم ندیدم که بگوین هر لحظه به شکلی در آمد مثلا ذات اقدس اله هست، که مثلا یه امر است که یه گاه خدا میشه گاه خب، این رو گفت من نه جایی دیدم نه هیچ کس شنیده. خب وقتی شما یه همچه سرمایه غنی و قوی دارید، خب بازتر حرف بزنید، بگید الله مستثناس خارج از بس، این وجه الله هست که هر لحظه به شکلی بوده، این عیار هست هر لحظه به شکلی در میاد. خودتونم به زحمت ننداختید، دیگران هم فهموندید. شما برای اینکه خواص اخص الخواص را راضی کنید اکثری را رنجوندید یا مثلا متحیر کردید. بله؟ نه دیگه، وجه الله هست دیگر، الله موجود و لا شریک له، مثل الله واحد لیس کمثله شیء لا شریک له، نور السماوات و الارض هر لحظه به شکلی متغیر در می آید، سماوات و ارض پوچ، درست، گاهی جمع میشه گاهی قبض میشه گاهی بسط میشه، گاهی هیچ نبود گاهی فی ستت ایام سماوات ارض شد، گاهی نیوم نتو السما که طی سجله الکتب مثل تومار اینا رو میپیچیم، این صفحه الان منشوره، وقتی این رو لوله کردن، این که لوله شد، این به این صورت که در آمد، این بهش بگن سجل، این بهش بگن تومار، وقتی باز است که تومار نیست، وقتی که جمع شد که همه در او بسته شد، این بگن سجل، سجل کونن یرتدا، این بهش بگن تومار، نه وقتی که باز است. همون یوم نتف سما که تی سجله للکتب، الان این توماره دیگه، همه چی درش هست ولی بساط جمع شد تو دست ماست. خب این بوت عیار یعنی این و این نور به این شکل در آمد، یه وقتی به شکل دیگر میاد، به شکل دیگر میاد، این به جان بر نمیخوره، قابل فهم هم هست. خب بله دیگه، بالاخره نور که در مقابل الله وجود ندارد، اگر نمیشد دوتا ذات، اگر باشه دیگه وجه نیست، اگر واقعا در قبال او باشه دیگه وجه نیست، ظهور است دیگر، همون تعبیره، البته هر از یعنی از خود ندارد، بله از خود ندارد، بله، یعنی اگر ما الله رو برداریم معاذ الله وجه هم نمیمونه، اما این وجه هر چه دارد مالون ذو الوجه هست. غرض آن است که این فرمایشی که مرحوم آقلی گفت، البته دیگران هم دارن، حالا اون دوباره تدشون خوندیم، گفت من از هیچ، البته جهله صوفیه رو همه رد کردن که الان بزمن، یه کسی ممکنه این حرفای شعر یا نثر یا نظم جاذبه داشته باشه، خوشش بیاد، خودش هم به هلاکت برسونه، اینا که الان بعدن هم نقل میکنن، اما اونایی که اهل راهن، ایشون فهمودن که ما از هیچ کسی ندیدیم نشینیم که اون حقیقت به شکل هر بتیار باشه و هرش بودر بیاد، اینگه نیست. خب الان هم مرازم فرمود جناب غزالی ذات اقدس اله را فوق بحث قرار دادن، یک، بله، همین حمله ها مشخص شد، مثلا فرض بفهمید این دعای جوشن کبیر اول تا آخرش یه موضوع دارد و هزار محمول، اونجا که میگیم هو الحی الذی لا یموت هو الحی القیوم هو العلیم هو الفلان، با اونجا که میگیم هو الضار و النافع خیلی فرقه. ضار و نافع گاهی هستن گاهی نیستن، حادث. بله بله، اون الله وجهش در سما به نحوی ظهور میکنه، به یک نحوی در عرض، به یک نحوی ظهور میکنه. الوهیت مال اوست. چون در مقام فعل است، وجه فعلی اوست. اگه صفت صفت ذات باشد نصیر هو العلیم القدیر، که عین ذات است، اما این گاهی هست گاهی نیست، معلوم میشه این عین ذات نیست. مثلا سما یه وقتی اصلا نبود، بعدم بساط سما برچیده میشه، معلوم میشه این سما که ذاتن فاقد وجود است، یک وجه اللهی پیدا میکند که وجه الله او رو روشن میکند، این دو، این وجه الله که سما رو روشن میکند گاهی هست گاهی نیست، گاهی ظاهر است گاهی باطن. اما اون مقام علیم و قدیر که عین ذات است، او سر جاش محفوظ است. اون ده. بله، الوهیت به این معنای که معبود هست، غیر از او معبود نیست، حتی وجه او هم معبود نیست. اگر ربوبیت هست یعنی به ذات، حتی وجه او هم رب نیست. این همانست که الله لیس کمثله شی، لا اله الا الله، اون توحید همچنان محفوظ است. الوهیت بله، اون بقیه میشه وجه الله، وجه الله هست نه الله، واقعا وجه الله غیر از الله هست، به دلیل اینکه کثرت پذیر است، به دلیل که تنزل پذیر است و ماننده اون. منتها وجه الله از بین نمی رود، اگر ابدی است ابدیتش بالغیر است. نه، وجه الله گاهی در سما ظهور می کند، گاهی در عرض ظهور می کند، اما زلوش در همه جا یکیست، زلوش در همه جا یکیست. این وجه هست که متعدد است، این وجه هست که گاهی به صورت سما در میاد، گاهی به صورت عرض در میاد. خب حالا مرازی همود عبارت جناب غزالی رو
بله
بله بله
بله بله
نیست برای دیگر، حالک نیست برای دیگر، بله، چون سه مسئله است. نه، چون موجود بنابر وحدت شخصی با وجوب همراه است. وقتی میگیم موجود یعنی واجب، چیزی که وجود ندارد یعنی وجوب ندارد، این یه مطلب. وجه وجود ندارد یعنی وجوب ندارد، اما حکیم که میگوید وجود در مقابل عدم هست، بعد میگوید که وجود یا واجب است یا ممکن. عارف که میگوید وجود مسابقه با وجوب میداند، وقتی میگوید موجود یعنی واجب، الموجود لا شریک له، عدم یعنی لا وجوب، عدم یعنی لا وجوب. بسیار خوب، البته مفهومن بله، مفهومن اینه دو تا لفظن، دو تا مفهومن و مشکل مفهومی ما نداریم، عمده مسابقت است. وقتی مسابقت شد، هر جا وجود نبود عدم هست، چون هر جا وجود نبود وجوب نیست، و هر جا عدم است یعنی وجوب نیست. همین، اون وقت سه قضیه در میاد، یکی که الموجودو هو الله لا شریک له فی الموجود، یکی که دیگه سخن از وجود تمام میشه. وجه الله حالک نیست، جبال حالک با یه معنای دیگری حالا یا باقی است که قرآن تعبیر و بقا دارد، و یبقا وجه ربه که مانند اون، یکی باقی است یکی حالک است. اشه اما موجودون اولا، موجود و الله هست، لا موجود یعنی لا واجب، ما سوایی هستن، این ما سوا اما باقی است اولا، اونی که باقی است میشه وجه الله، اونی که لا یعنی لا بقا له یعنی حال کن میشه ما سوای خدا. لذا کل شیء حال کن الیوم الان هم حالک است. بله اون وقت موجود را موجود که ما اینجا بحث میکنیم یعنی واجب در از در مسابقت. بله دیگه غیر از اصطلاحات بله، اما واقع برای وجود ندیگه مثل ظهور. حالا اگر ما توانستیم صورت مرآتی یا چیزی بدانیم میگیم یا شی یا هست یا بود هست یا نمود. اونی که درخت خارجی است واقعا بود است به اصطلاح ما در عرف، اونی که صورت شجریه است مرآتیه است این نمود شجر است. ما این مشکل مرآت را اگر حل بکنیم یعنی واقعا برای ما تثبیت بشود که در این حالی که بود نیست نمود هست، ذهن از اون سرکشی یه مقداری آرام میشه. وقتی که آرام شد کم کم به همراه میاد، کم شاید هم بتونه بعضی از امور رو توجیه کنه. ملاحظه فرمودید که الان ایشون همه رو با این تعدد وجهه میخواد حل کنه. الان جا سه تا قضیه است که کاملا از هم جدا. الله موجود و لا شریک له فی الوجود، یعنی فی الوجود، این یک. و ان کل شیء حال کن، این دو. و ان وجهه لیس بحالک، یعنی باق، این سه. لا انه یسیر و حالکن فی وقت مرعوقات، بلکه الان حالک است. اون وقت حرفی که ایشون نقل میکند این است که میگه هر چی رو شما حساب بکنید میبینید دو وجه دارد، یکی یل الله هست وجه الله هست، یکی یل الخلق هست وجه نفس هست. از جهت یل الحق روشن است و ثابت است، از جهت یل نفس عدم هست. این یه مقدار ذوقی است و یه مقدار خطابی و اینها، اما وقتی بیاد به صورت بحثایی که سر متعلی رو باز کرده که ماهیت یه سیم خاردار این طرف شبه نام جهز، یه سیم خاردار این طرف نام فصل، این یا ندارد، اگر دارد با درو محدوده باشد، این باز نیست و هرچی بخواد بیاد هرچی نخواد بیاد، این طور نیست. وقتی که اگر دارد یا جنس او یا فصل او، ممکنه که اجناس فراوانی داشته باشه، فصول فراوانی داشته باشه، ده ده هشت هشت جنس داشته باشه، هشت تا فصل داشته باشه، هشت تا نو بر صادق باشه، این محضور نداره روز سیدی که وجود میکنه و تماهیت به تبع او انتظام میشود. اما اگه دارد باید توی مدار خط کشی شده باشه، اگه ندارد بیرونه. و وجود توی مدار خط کشی شده نیست پس بیرونه. وقتی بیرون شد بس به حال متعلق موضوع این تموم شد. بعد میفرمان به کتب العرفا، بهمن یار گرچه خیلی مقتدر بود اما نتوانست لقب شیخی بگیرد در فلسفه. در کتاب های فلسفه وقت میگن شیخین یعنی فارابی و بوعلی، در کتاب های کلام یا همچنان فقه وقت میگن شیخین یعنی مفید و شیخ طوسی. بلکه این شاگرد توانست بعد از استاد جای او بشیند. در کتاب عرفان وقت میگن شیخین یعنی ابن عربی و صدرالدین مونوی. مشهون است به تحقیق عدمیت ممکنه. این تمام شد. حالا این بنا او یه فصل جداست یا لااقل پاراگراف جدا، و اون اینه که در مسئله شناخت اونها که در علوم تجربی کار میکنن بناشون بر حس است و تجربه هم میتواند برهان حس مکرر سند اونها باشد، بحث های تجربی به علوم تجربی به تجربه تکیه میکنن. این یک، این یه راه شناخت است. یه راه شناخت راه نقل است، نه نقل الحس نظیر تاریخ. تاریخ و اینها نقل الحس است و شاید از یک جزء اطلاعات باشد، جزء علوم نباشد مگر کسی تحلیل بکند. این دو. راه شناخت سوم مسئله عقل است، تحلیل عقلی که تجدیدات عقلی راه دارد، مثل بحث کشبت و کلام اینها. راه چهارم راه تهذیب و تزکیه نفس است که اینها تعبیر به قلب کردن یا به تعبیر جناب گلشن راز تعبیر به عشق کردن، همون که مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی در بحث عبادات دارد که افضل الناس من عشق العباده و آنقه ها، بهترین مردم کسانی هستند که با عبادت دست به گردن باشند، معانقه کنند با عبادت، مثل دوستی که از راه میرسد. این چنین خب افضل الناس من عشق العباده و آنقه ها و با شره ها به قلبی باره. خب این راه چهارم تو همین گلشن رازینا هست که این راه چهارم که راه عشق است، طوریست برای طور عقل. مرحوم صدر متعلیین اون عبارتی که ما از شرح هدایشون خوندیم، ایشون ادعا دارد که اون چی که دیگران بگن طور برا طور عقل، من ایرو طور عقلش کردم، عقل رو بردم بالا. البته در خیلی از موارد موفق بودن، اما در اون دو عنصر محوری ما هنوز اثری ازشون ندیدیم، یعنی بتوانند وحدت شخصی وجود رو مبرهن کنن یک، و کثرت رو هم علاج کنن، یه علاجی که حکیم بپذیره. حواله و مجهول ندن، یه علاجی که حکیم بپذیره. یه قدری ما البته در باب عدمیت ممکنات ماهیت بساطشون جمع شد، این سخت نبود، اما وجودات را چه کنیم؟ این مسئله ظهور، این کار آسان نیست. بالاخره این وجه الله بالاخره چیه؟ این نمود را ایشون بتوانند برهانی کنند که ما یه چیزی داریم در قبال بود به عنوان نمود، که حقیقتا وجود ندارد و نمود بود است، این را مبرهن کنند. ما الان به اون نقل توسل میکنیم، اونی که مرحوم صدر رضوان الله علیه در توحید از پیش مبارک امام مشتم سلام الله علیه کرد، برای اینکه ذهن سرکش مستشکل رو رام بکنیم که کمی ساکت باشد که بریم بریم چه خبر است، وگرنه این اون حدی نیست که آدم رو بتواند قانع بکند. در عدمیت ممکنات واقع موفق بود، یعنی برهان اقامه کرد که ماهیت هرگز واقعیت پذیر نیست، از این سر تا اون سر، از اون سر تا این سر، هر چی جنس و فصل بهش بدید قبول میکنن، یا انباری از جنس و فصل است، اما وجود تو این دستگاه نیست، واقعیت تو این دستگاه نیست. الان یه فصلی جداست، نه زیر فصل او. بعد میفرمان به اینکه در بین این شناخت و چارگان اون که حرف اول و آخر میزنه مسئله شهوده، مسئله حس و تجربه، بر فرض اینکه مزنه نیاره، یقین آور باشه، در محدوده خود تو تالار تشریح است، یا با تلسکوپ است، یا با میکروسکوپ است، بالاخره با حس مسلح او حرف میزنه، چیزی که غیب است فی نفسه، نه غیب مقیس، نظیر پشت دیوار. پشت دیوار رو نمیگن موجود مجرد و غائب، این از ما غائب است، برای دیگری محسوس است و مشهود. حس و تجربه اونجا که موفق است قلم رو بهش محدود، این مال این. نقل معتبر هست، ادعاهای فراوانی دارد، خیلی چیز را ادعا میکنند، اما تکیگاه نقل اون کشف و شهود انبیا و اولیاست، پس از خود حرفی ندارد، تکیگاهشونه. این عقل است که مستقل است و در قبال اونهاست، منتها میگوید من اونها را تقبول دارم، نه تنها قبول دارم، من محتاج اونهایم، برای که من میفهمم خیلی چیزها را نمیفهمم، و می فهمم که راهنما باید باشد، و می فهمم که راهنما همه چیز بلد است، اما این رو خود عقل می گوید. اون کسی که اولین حرف آخرین حرف را می زند کشف است، منتها کشف دو قسمه، همونطوری که علم حصولی دو قسم است، یه علم حصولی نظری داریم که قابل خطاست و گاهی اصابه دارد گاهی خطا دارد، یه علم حصولی اولی داریم که دیگه بدیهی به ذات است، مثل اینکه جمع نقیزه این محال است، هر چیز خودش خودشه، سلوش از نفس محال است، وجودش محال است. کشف معصومین از این سنخ است، کشف نظری نیست. تا حال هیچ شده است که کسی اهل درک باشد و احتمال بدهد که شی از خودش سلب بشود؟ پس احتمال در ذهن کسی منقلح نمیشود، ثبوت شی برای نفسش اولیست و بدیست. همونطوری که در محدوده علم حصول انسان در یه سلسله چیزهایی دارد که اصلا احتمال خلاف منقضه نمی شود تا احتمال رو ترد کند، بگید احتمال قابل نیست، از احتمال منقضه نمی شود. تو محدوده کشف انبیام این چنینه، اینا به تعبیر قرآن می رسند به جایی که از اونجا باطل نیست، مخلصین، مخلصینی که قرآن تعبیر می کند شک نده. تو بیان نوران هست در امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که از اون وقتی که نشانم دادم من شک نکردم، ما شکک تو فعل حق مد اوری توهو. خب چرا شک نمی کنم؟ برای همیشه شک فرع بر این است که دو چیز باشه، گاهی انسان از نزدیک اینا رو می بیند، گاهی از دور احد و هما رو می بیند، شک می کند که از اولی چه از دومی. مثلا اگر در یه اتاقی دو تا کتاب باشد، یکی الف دیگری با، انسان وقتی که از نزدیک باشد میفهمد این کتاب الف هست از یا اون کتاب باست، اما از دور که باشد احد الکتاب این رو ببیند شک میکند که آیا الف هست یا با. شک همیشه برای آن است که دو تا شی است. حالا اگه فرض کردیم در یه اتاق یک کتاب بود، اونم به نام الف، انسان که از دور ببینه میگه الف است، از نزدیک ببینیم به الف است، اده شیء ثانی نیست شک بکن. تو نشعه طبیعت حق است و باطل، تو نشعه مثال متصل حق است و باطل، تا اونجا که نفس است و دستیزهای نفس حق است و باطل، انسان گاهی حق میبینه گاهی باطل را طی میکنه، بعد غفلت میکنه بعد میفهمه اشتباه بود. حالا چون گاهی حق است گاهی باطل، یه مطلبی رو که فهمید، مطلب نظری هم هست، شک میکند که حق است یا باطل. حالا اگر اوج گرفته به جای رسیده که اصلا در اونجا باطل وجود ندارد، اونجا شک اصلا معقول نیست. خدا شک میکند که فرنشید حق یا باطل، چرا؟ چون اون محدود اصلا باطل نیست. از اونجا پایین تر بیاییم در مراحل عقول تامه، فرشتگان تامه، اونجا که دست شیطان نمی رسد، شیطان نمی رسد، شیطان تجردش تد اکثر تجرد وهمی و خیالیست، تو محدوده های عقل محض دست شیطان راه ندارد. خب در اونجا وقتی از جا برای باطل نبود، هر چی می بینن حق است، نه اینکه شک می کنن فورا شکشون رو ابطال میکنن، این شک نمی آید. مثلا ببینید تو موضوع است، در بعضی از امور الان برای ما مثلا یه چیزی که مدت ها روش کار کردیم خب برای ما ثابت شده است، اگه کسی یک شکی باید ایجاد کند، مثلا ما تصور شک کردیم یا خودمون مثلا احیانا تا برویم نفهمیم میفهمیم، تا انسان بخواهد نفهمد میاد میفهمید است، اما شک منقضه می شود ولی مطرود. اما تو مسئله ثبوت و شعل نفسه هیچ وقت شد کسی شک بکند بعد شک رو ترد بکند؟ ایسی شک پیدا نمیشه تو اولیه بذات. در محدود مخلصین اصلا باطل نی، چون وقتی باطل نشد هرچی میرن هم. ای کاش این روایات این مقدار بیشتر بحث می شد. برام کلین رضوان الله تو همون جلد اول اصول کافی اونجا نقل میکند که پیغمبر از کجا فهمیدن پیغمبر شدن. خب بالاخره دوای نفسانی زیاده، سوال مثال متصل زیاده، مثال منفصل زیاده، این حالتی برشون پیدا شده، اخه کجا میفهمن این وحی است؟ کجا خود یوف فقول زهاله. ای کاش او سوال میکرد دو بار سه بار چهار بار پنج بار این رو باز میکردن، میفهمد این موفق است برای تشخیص اینکه این حق است باطله. اما خب وقتی که قرآن باز کرده است که شیطنت شیطان در محدوده مخلصی نیست، حتی شک وجود ندارد، باطل نیست، وقتی باطل نشد میشه حق محض، وقتی حق محض میشه هر چیزی جذب پیدا میکنه، اساس شیء ثانی نیست تا شک بکند. الان اینجا یه فصل جداست، میفهمد بین که عرف ها مبنایشون شهود است. این یک حضور حضوری است دیگه.
اگر علم حضوریه یعنی معلوم به ذات میشد عالم حاضر، اونجا هم دوئیتی نیست.
مشکل این است که این نمیداند در مثال متصل میبیند یا مثال منفصل. ما تو خواب که هستیم علم حضوری است دیگه، علم حضوری نیست. یه وقتی انی عراف المنامه انی از بهو که است تو مثال منفصل میبینه، یه وقتی هم از غاس احلام است، دیدن است، اما در مثال متصل دید مشکل دارد، گاهی مطابق است گاهی مطابق نیست. اما در مثال منفصل باشد متن فعل الله را می‌بیند. باز هم یه مشکلکی هست و اون این است که در عین الیقین بالاخره یه تعددی هست بین شاهد و مشهود. اونجا که نزدیکتر رفت به عین الیقین رسید، اونجا دیگه اصلا فرض ندارد. بر تقدیر جناب ابن عربی میگه به اینکه این کشف ما نظیر علم نظری است، همونطوری که علوم نظری باید به علم بدیهی ختم بشه وگرنه اعتباری به اون نیست، این مشاهدات ما باید به مشاهده معصوم ختم بشه وگرنه اعتباری بهش نیست. این یه بند. الان سخنشون این است که این وحی اولین حرف و آخرین حرف میزنه. چرا؟ چون تو جزئیات عقل راه نداره، وحی راه داره. تو کلیات اگر عقل راه داره، وحی در کلیات هم راه داره. هر جا نقل هست که نقل دستمایه گرفته از عقله، هر جا شهود است، هر جا عقل رفته قوی تر شهود میره، هر جا حس و تجربه رفته قوی تر وحی میره. این چون درون این رو میبیند، حس و تجربه چیز شهود میکند، دارد به اینکه باطن این چیه، ظاهر این چیه، درون این سم است یا باطن این سم است یا سم نیست، و کاملا را میتواند مشاهده بکند. حالا اون چرا که یک طبیب باید این رو تو دستگاه لابراتوار ببرد آزمایش کند، ببیند که مثلا این انگور سمیست یا نه، او همین که دید، همین که گفتن داره انگور بیارم، میفهمد سمیست. پس اینجور خب، چون پس در بین این شناختای چهارگانه، اونی که حرف اولو میزنه شهود انبیاست. اینا این بزرگان میگن به این که ما این رو میابیم، بعد باید بسنجیم. بسنجیم کجا؟ بسنجیم شهود را. انسان آیا میتونه با شهود بسنجه؟ مثل تو عالم خواب یه مطلب خوبی دیده، از یک کسی شنیده، فرض کنید خواب دیده، خدمت امام مشرف شده، یه مطلبی دیده، تو همون خواب میبیند که یه عالم دیگری هم این حرف میزنه، فورا همون حرفی که تو عالم خواب شنیده، حرفی که از امام شنیده تطبیق میکنه، میبینه درست در میاد، میگه این عالم هم درست گفته. همین ها عرضه شهود بر شهود است، علم حصولی که نیست. حالا اینا در عالم شهود چگونه میتوانن ارزیابی بکنن؟ گفت خدا میداند، و اون کسی که رفته، چون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اما حالا اینا میگن ما وقتی که حال عادی بهمون دست داد، ما این ظواهر روایات، ظواهر آیات، با ظواهر آیات روایات که تطبیق میکنیم، میریم درسته، بدون اینکه این ظواهر رو توجیه بکنیم، بدون اینکه ظواهر تعبیر بکنیم. جا ربک برای ما خیلی درسته، ید الله برای ما خیلی درسته. اگر گفتن که وسأل القریه، ما میگیم نه مضاف محذوف است، نه مجاز در استعاره است. تو بلد نیستی سوال بکنی، تو هر سوال بکنی جواب میده. برای اینکه وجدا جدارن یوریدان ین غزه، اگر جدارم اهل اراده است، خب حالا کجا او برای شما مسلم شد که او اهل درک و اراده نیست که بعد میگید یورید و مجاز است؟ ظاهر همین و حقیقت. او وقت از اینجا بحث محکم و متشابه و اینها پیش میاد. الان این باید تو بحث شناخت شناسی مطرح بشه، یک فصل جدایی دارد، دو تطابق عرفان و قرآن و برهان است، سه همه هم اینها همینجوری متاسفانه یک جای ذکر شده. مراد فرمین فرمود به این که و بناء معتقداتهم و مذاهبهم علی المشاهدت و العیان. این یک مطلب. بعد در تطبیق عرفان با قرآن اینچنین میگوین و قالوا نحن اذا قابلنا و طبقنا عقائد خود را بر میزان حدیث قرآن حدیث وجدناها، وجدناها منطبق بر ظواهر مدلول قرآن حدیث، بدون اینکه قرآن حدیث تعبیر بکنیم، اما فهمیدیم که اون آنچه که ما یافتیم حق بود. تأویلات متکلمین و ظاهرین از علما درباره قرآن و حدیث مخالف با مکاشفات ماست، لذا ما اونها رو صحیح نمیدونیم. چرا مضاف محذوف باشه؟ چرا مجاز در اسناد باشه؟ چرا؟ شما مرزها رو مشخص بکنید، رقم بگیرید، لیست برداری بکنید، ببینید که با کدوم منطق در حرف میزنید. این حمله اولی ذاتری بذارید کنار، حمله شایع صناعی هوا رو بذارید کنار، حمل شایع صناعی حوزه هوا رو بذارید کنار، حمل حقیقت و رقیقت گرچه نزدیک به حرف اهل معرفت است، اینم بذارید کنار، حمل ظاهر و مظهر که حمل پنجم است، با این سرمایه، با این منطق سخن بگید اینه درست در میاد. و شما میخواید این بار سنگین را رو دوش منطق بذارید، خواهر این بار را نمیکشه دیگه. و همان نوع آیات و احادیث بر مدلولات ظاهری مفهوم اولش کمان که معتبر عند ائمه حدیث و علمای اصول فقه است. اما چون ما از بالا اشراف داریم نگاه میکنیم، جا ربک را با جا زیدون فرق میذاریم. در بعضی از آیات دارد که تبهکاران را این برن جهنم، ما هم دیدیم همون بیانی که در خطبه حمام هست که هم و نار که من قدرا. در بعضی از آیات نظیر آیات سوره مبارکه فجر دارد که جهنم رو میارن، همیشه جهنم منقول هم داریم، در قبار جهنم غیر منقول رجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن ذکر انسان، زیر این آیه دارد که با زنجیرهای فرشتگان الهی جهنم رو میارن. مرفی جهنم منغول هم ما داریم، ما هم دیدیم بیت جهنمی هست، جهنم تو جهنم میره. اون وقت حالا بینید چقدر حذف مذاب مذاب و نمیدارم مجاز در اسناد و امثال زاله تو این آیه سوره فجر است. میگن نه یه جهنم منغول، بعضی خودشون جهنم هست، مثلا اینجور چیز. اون گاف همود بدون تشبیه و بدون تقسیم در اقتالا. این یه مطلب. قال بعض العلماء از اینجا وارد مسئله دیگر میشن، یعنی مسئله متشابهات قرآن، کیفیت تفسیر قرآن، آیا محکم متشابهات ما چی رو حل بکنیم، هم بر زوار هم بکنیم که نمیشود، توجیه بکنیم معیار توجیه چیست، آخه کدوم روایت آمده گفته که مضاف محذوف است، به مضاف هم اینه. بالاخره متقدم یه جور، حکیم یه جور، اشعری یه جور، معتزله یه جور، هر کدوم برای خودش یه مضافه محض مقدر میکنن. قال بعض علما معتقد ما این است که اخبار رو بر هیئت خودشون باید باز گذاشت، مگر اینجا که دلیل قطعی داشته باشیم برخلاف. نبگیم این علم به ماها چی، خب پس برای کی نازل کرد این حرفا رو، این همه تشویق که یاد بگیرید یاد بگیرید یاد بگیرید، به چی یاد بگیرید، بگیم این جزی مالا یعنی. خب پس نمیشه تعطیل کرد، تعبیرم بکنیم که خب پس چرا این همه آیات با این وضع خدا نازل کرده، مگه نمیتونست یه لفظی کم بکنه یه لفظی زیاد بکنه تا شما بگید به این که این با تعبیر با تعبیر بشه، نه تعبیر اصلا نه تعطیل. خب این سخن اون بزرگوار، تعبیر چیست و تعطیل چیست. فهمد مراد و ما تعویل حمل الکلام علا غیر معناه الموزوله، لفظ رو باید برمانه موزوله هم نکرد، چه تعویلی بریم. این یک. تعطیل چیست، بگیم ما چیکار به این حرفا، خب بس برای کی نازل شده این همه اقرا ورقه رو برای کی گفتن. تعطیل توقف در قبول ذالک المعنا، بگیم به ما چی یا کاری با نداریم، که ما در این بیتی داره مال سناییست، هست در وصف او به وقت دلیل نصر، بخوای حرف بزنی در باره خدا گرفتار تشبیه میشوی، حرف نزنی گرفتار تعطیل میشوی. خب ممن هم بعضی از این بزرگان و علما کفر المعولین فی الآیات و الاخبار، اینها که گفتن یا این من که حق تعویل نداری، خودشون اهل تعطیلن، میگن دست به اینها نزن، و اگه دست به اینها زدی میشه تشبیه، همینجور معنا کردی میشه تشبیه، تعویل کردی به دام کفر مبتلا میشه. پس تعویل قدغن، جز تعطیل کار دیگه نداری. حالا اگه منهم و بعضی از به این عرفا برگردد، معلوم شد که ویلون لمن کفر و صوفی. و اکثر و اهل این تموش، اکثر متشرعه فرمایشون این است که ظواهر معانی قرآن و حدیث حق است و صد. این یک، گرچه مفهومات و تعبیرات دیگری دارد که غیر از اون ظاهر است. این دو چیست ما نمیدانیم، این سه علمش به اهلش موکول است. این چهار، البته اینها حق است، معیدش هم این است که در باره قرآن آمده است که ان القرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلقن. حدن در باره احکام گفتن حد است، مطلق که اسم مکان است، یعنی انسان وقتی به برج رسید از اونجا زیر مجموعه خود را اطلاع پیدا میکنه. اینا حالا اگه انشاءالله فراغتی شد مقداری در مقدمه تفسیر صافی و مجموع اینا هست، بخش مبسوطش دو مفاتیقه مرحوم سید متعلیم است. حالا سید متعلیم همود که ولو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن علا زواهرها و مفهومات الاولا، بدون تقسیم و تشبیه، پس چرا نازل شده، چرا وارد شده بر عموم خلق، و نازل کردن این حرفا موجب تحیر خلق و ضلالت خلق است، پس باید که یه معنای داشته باشه. سر این که الان عقاید گوناگون و مذاهب گوناگون از راه نمیرسد برای که قرآن مهجور است. اگر نه حالا شما آیات معاد را بخواد بحث بکنید، ببینید الا ماشاءالله الان چون بسته است آدم خیال میکنه مورد اتفاق است. این عدم تعرض است نه اجماع. اگر باز بشه وقت معلوم میشه که اقوال گوناگون و آراء گوناگون ظهور میکنند. اما فهمت به ناس فی فهم المتشابهات القرآن و الحدیث الا ثلاث طبقه هستش. الحمدلله.